بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که امروز با ما با برنامه پایش که راجع به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای هست همراه هستید. من لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات و به عنوان کارشناس مرشد امروز در خدمت شما هستم در برنامه پایش و در استودیومون در خدمت نوجوانان عزیز دهه 80 هستیم و قرار راجع به موضوع سبک زندگی دیجیتال دهه 80 ها با این دوستان عزیز گفتگو بکنیم.
آنها از لحظه متولد شدن به اینترنت دسترسی داشتند. پسران و دخترانی که از آنها به عنوان نسل زد یاد می شود. اگرچه در ایالات متحده آمریکا به متولدین بین سالهای 1995 تا 2010 نسل زد گفته می شود، اما در ایران به واسطه دیرتر در دسترس قرار گرفتن اینترنت، معمولاً متولدین نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 ها نسل زد می گویند. نسل زد پدیده جهانی است و مختص به ایران نیست و بر بستر تحولات پیشرفت‌های فناورانه جهان تعریف شده است. تریسی فرانسیس در مقاله‌ای که درباره نسل زد نوشته است میگوید مطالعه ما که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته 4 رفتار اصلی را در نسل زد مشخص کرد که همه آنها به یک عامل بستگی دارد. این نسل به دنبال واقعیت است. نسل زدها به بیان نظرات و احساسات فردی ارزش می‌دهند و از برچسب‌ها دوری می‌کنند. آنها خودشان را برای انواع اهداف و انگیزه‌ها بسیج می‌کنند و عمیقاً به اثر بخشی گفتگو برای حل تعارض‌ها و بهبود دنیا اعتقاد دارند. در نهایت به شیوه‌ای کاملاً تحلیلی و واقع‌گرایانه تصمیم گیری می‌کنند. به همین دلیل است که از نظر ما نسل زد نسل حقیقت‌جو تلقی می‌شود. در مقابل نسل قبل‌تر یعنی نسل هزاره در عصر شکوفایی اقتصادی دنیا شکل گرفته و برخوردش متمرکز است. اعضای این نسل ایدئال‌گراتر و ستیزه‌جوتر هستند و تمایل کمتری به پذیرش نظرات مختلف دارند. این نسل به این دلیل که معمولاً تک فرزند هستند یا فقط یک خواهر و برادر دارند، حریم خصوصی بالایی دارند و به دلیل رفتارهای خانواده برخلاف نسل‌های پیشین از عزت نفس بالایی برخوردارند. آنها برای خواسته‌هایشان از همه انسان‌های پیشینیانشان کمتر خواهش را التماس کردند یا به ندرت تنبیه بدنی شدند. این نسل کمترین سلطه‌پذیری را دارند و تمایل به اطاعت ندارند و همین دلیل است که اغلب با خانواده‌های خود هم درگیر هستند. این نسل به دلیل حضور زیاد در فضای مجازی خیلی سریع توانایی ارتباط‌گیری دارند و می‌توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. نسل زدها به دلیل عدم مقایسه شدن با دیگران و عدم رقابت با بقیه هم نسلی ها به بیان نظرات و احساسات فردی ارزش می دهند و از برچسب زدن دوری می کنند.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. ممنونشم که خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید.
سلام، امیرعلی صادقیان هستم، پایه نهم هستم.
بله.
و مدرسه معلم.
خیلی متشکرم از شما. شما بفرمایید.
با سلام و عرض وقت بخیر، ماهان معمارپور هستم، 15 ساله و دهم انسانی هستم.
خیلی متشکرم از شما. دختره گلمون شما بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. کوثر کاظمی هستم، 16 ساله، از مدرسه فرهنگ، تحت تحصیل رشته انسانی.
رشته انسانی، خیلی هم عالی. شما بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریا شمس‌اللهی هستم، پایه دهم، رشته انسانی، مدرسه فرهنگ.
خیلی متشکرم بچه‌ها، خیلی خوش آمدید استدیوی برنامه پایش از شبکه رادیویی گفتگو. خب می‌خوایم امروز راجع به این صحبت کنیم که اصلاً زندگی‌های امروز برای نسل زد که می‌دونیم زندگیشون آمیخته هست با رسانه‌ها، چه از جنس شبکه‌های اجتماعی و چه فیلم و سریال، چه تفاوتی داره با زندگی بزرگترها و پدرها و مادرهاشون. شما خودتون رو دارای چه تفاوتی با والدینتون می‌بینید؟ شما شروع کنید، بفرمایید آقای.
راستیتش بزرگترا بیشتر میخوان کار عملی انجام بدن، ولی ما بیشتر دوست داریم با اپلیکیشن‌ها، با مثلا بزرگتران میخوان مثلا کارت به کارتو برن ATM انجام بدن، ولی ما دوست داریم که با موبایل انجام بدیم که راحت تر باشه برای خودمون. واقعا هم راحت تره، ولی اونا عادت کردن به همچین روشایی.
خیلی زندگیشون عجین نیست هنوز. بل. عادت ندارن. بل. استفاده. خب دیگه چه تفاوتی اسم کنی؟
آموزشامون، اونا مثلا مدارسشون، تحصیلشون کلن متفاوت بوده با ما. ما شاید 2 سال کامل به صورت آنلاین یاد گرفتیم و خیلی مثلا
خب
علاقه
شما
نداریم.
کدومو بیشتر ترجیح میدین؟ آموزش حضوری رو یا مجازی رو؟
حضوری خب واقعا تاثیرگذاریش بیشتره، ولی خب؟ آنلاین بیشتر به نفع خودمونه، یعنی بیشتر
یعنی
کیفیده.
کیفش بیشتره. آره. خب شما نظرتون چیه آقا ماهان؟
خب نسل ما نسلیه که با رسانه وقف گرفته و خب. بدون اون نمیتونه زندگی کنه. حالا دوست بنده یک سری چیزها رو گفت، من بخوام تکمیلش کنم میتونم نحوه ارتباط گرفتن رو که الان ما با دوستامون بخوایم حرفی بزنیم تو رسانه است، فضای مجازیه
خب.
و خیلی چیزهای دیگه که ما الان
صرفا با دوستای خودمون یا میتونیم ارتباطات شبکه‌ای ایجاد بکنیم؟
ارتباطات شبکه‌ای هم میشه.
خب یعنی شما الان چقدر دوستای جدید دارید که تو فضای واقعی باشون دوست نشدین؟
ما تو فضای مجازی خب میتونه یکی از قابلیت‌هاش این باشه که ارتباط بگیریم با دیگران، حالا میتونه جنسیتش مذکر باشه یا مؤنث باشه. و خب حالا یک سری معایب هم داره این ارتباط گیری خب. که آقا طرفت کیه فلان و اینا، ولی
چقدر این ارتباط رو مؤثر و مفید میدونی؟
مؤثر نیست به نظر من.
مؤثر نیست؟
نیستش.
خب این رو پس ما به عنوان حسن فضای مجازی باید در نظر بگیریم یا عیبش؟ یا یه
برای
ویژگی؟
من عیبه، ویژگیه،
یه ویژگیه
که برای من عیبه. ممکنه
آره،
ممکنه
که ما توی فضای واقعی خیلی چیزها رو نتونیم تجربه بکنیم بس. فرصتش برامون ایجاد نشه، اما در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص اگر که هدفمند وارد یک فضایی شده باشیم، مثلا یک تالار گفتگو راجبه یک موضوع خاص که به بحث گذاشته میشه و همه امکان اظهار نظر دارن، حالا ما هم میتونیم نظرات پسرهامون رو بشنویم و هم نظرات دختر هامون رو، و این میتونه از نظر ذهنی یک فضای ایجاد بکنه که ما بتونیم با فضای ذهنی طرف مقابلمون حتی از جنس مقابل آشنا بشیم دوست. اما اینکه چقدر این مثبت اتفاق میفته، یعنی شما مثلا در شبکه‌های اجتماعی خارجی میبینید که زیر یه پست خیلی وقتا این گفتگوها شکل میگیره، چقدرش کمک کننده است؟ حالا فارغ از اینکه به هر حال هر نوع گفتگویی داره فضای ذهنی رو برای ما ایجاد میکنه، اما چقدرش میتونه کمک بکنه به راه افتادن زندگی طبیعی ما، یعنی در زندگی طبیعیمون برامون قابل استفاده بشه؟ بذارین از دخترامونم بپرسیم، برمیگردیم با شما هم صحبت میکنیم. کوسر جان شما بفرمایید.
خب راستیتش نظر هر شخص به شخص دیگه قطعا متفاوته
خب.
چون هر آدمی دیدگاه شخصی خودش رو داره. به طور طب من دیدگاه هم اینه که ارتباطاتی که توی فضای مجازی شکل میگیره اون واقعیت فضای واقعی رو هم نداره
خب.
و به خاطر همین خودم هیچ وقت تا حالا با کسی که تا حالا تو واقعیت ندیدمش سعی کردم ارتباط
یعنی
نگیرم.
یعنی اون گفتگویی
بعد
که صورت میگیره بچه، این سوالم از همه تونه، گفتگویی که داره، حالا چالشی که آقا ماهان مطرح کرد بین یه دختر و پسر داره در شبکه اجتماعی اتفاق میفته، چقدرش با واقعیت فکری اونها همراهه؟ یعنی ما چقدر واقعا داریم آنچه که در ذهنمون به عنوان یک واقعیت پذیرفتیم رو داریم اونجا ارائه میدیم یا مثلا بحثای مفید مطرح میکنیم، یا چقدرش تأثیر پذیرفته از اون پستی که حالا ما زیرش داریم نظر میذاریم یا نظرات دیگرانی که دارن اونجا پست میگذارن؟ کدوم یک از اینها رو شما جدیتر میبینید تو این فضا؟ شما بگید پریه خانم.
همونطور که از اسم فضای مجازی مشخصه، غیر واقعیه، یعنی ما با انسانهایی روبرو هستیم که ممکنه خود واقعیشون رو نشون ندن و تظاهر بکنن به چیزی که نیستن.
خب شما وقتی دارید کامنت میذارید دیگه دارید نظر شخصیتون رو میگید دیگه، درسته؟
بله.
من یه نکته رو حالا باز برمیگردیم از پسرامون هم میپرسیم، یه نکته رو میخوام بگم. انسان‌ها هر دو روی سکه رو دارند، یعنی ما میتونیم خیلی خوب باشیم یه وقتایی یا میتونیم خیلی بد باشیم، این یک ویژگی در انسانه. ما کدوم رومون رو بیشتر به نمایش میگذاریم در شبکه‌های اجتماعی، در گفتگوها یا در مثلا کامنت گذاری هامون، در پست گذاری هامون و مانند اینها؟ خب بذارید از پسرامون بپرسیم. آقا ماهان شما بگید.
خب قطعا اون چیزی که گفتید ما میریم سمت اون خوبه دیگه. بنده
قطعا
خب بنده یک کاریکاتوری دیدم، یک اپلیکیشنی بود لوگوش رو به یک آینه تشبیه کرده بودن که یک موشی جلوی اون خودش رو شیر میدید. و خب به نظر من این قشنگترین تعریفه برای این،
برای فضای مجازی، یعنی انسان ها خودشون رو خیلی قدرتمندتر از چیزی که هستن در این فضا میبینن. خب چقدر به نظرتون وابسته است به چه عواملی که ما واقعا به قول شما اینقدر خوب باشیم در شبکه‌های اجتماعی؟ چون آیا نقطه مقابلش هم دیدید؟ نمیگم خود شما، میخوام بگم که شما چه شخصیت هایی رو در این فضاها دیدید؟ آیا به نظر شما نقطه مقابلش هم وجود دارن، افرادی که خود واقعیشون رو نشون نمیدن یا استفاده های منفی دارن تو این فضا میکنن و میتونن اثرگذاری بکنن بر نوع استفاده ما از این فضا؟ شما بگید.
اصلا وجود دارن، بعد به روش مختلف بر ما مسلط میشن.
چجوری مثلا ممکنه؟
یه بازی بود به اسم نهنگ آبی. که یه سری کارها میگفت انجام بدن، بعد که انجام میدادن میگفتن میگه مثلا تو باید یه مرحله دیگه انجام بدی که نشون بدی تو مثلا قوی تری، قدرتمندتری. تا یه جایی میرسید که اصلا به خودشون ضرر میزدن، واقعا
به خودشون صدمه میزدن.
بله صدمه میزدن دیگه، تحت کنترل خودشون هم دیگه نبود. به نظر من باید خیلی حواسمون باشه توی این فضای مجازی که طرف مقابلمون رو بشناسیم و مطمئن باشیم که صدمه‌ای نمیخواد به ما بزنه.
خیلی ممنون از شما. حالا برگردیم، بعد یه خورده میخواییم بریم یه آیتمی رو با هم بشنویم و برگردیم به گفتگوی با شما دوستان عزیز ادامه میدیم.
فرایند تأثیر رسانه مداوم و همیشگی است. زمانی که کنترل بیشتری نسبت به رسانه ها داشته باشیم، می توانیم تأثیرات مثبت ناشی از آنها را تقویت و تأثیرات منفی را کاهش بدیم. بیشتر اوقات مخاطبان تعریف اشتباهی از سواد رسانه ای دارند، اما انتقاد کردن از رسانه به معنای استفاده نکردن از رسانه نیست. سواد رسانه ای به معنای تماشای با دقت تلویزیون است. سواد رسانه ای سانسور کردن نیست. سواد رسانه ای معنای کشف نکاتی است که در رسانه ها هنجار تلقی می شود. به طور مثال روزنامه نگاران تعابیر خودشان را از اینکه چه چیزی و چه کسی مهم است ارائه می دهند. برنامه سازان برنامه های سرگرمی تعابیر خود را از مفاهیم عمومی زندگی مثل انسانیت، آشتی، جنگ و خوشبختی نشان می دهند. صاحبان تبلیغات سعی می کنند ما را متقاعد سازند مشکلاتی داریم و کارهای آنها می تواند برای ما سودمند باشد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از برنامه پایش از رادیو گفتگو میشنوید. شما میتونید این برنامه رو بعداً در برنامه ایران صدا مجدد بشنوید و اگر که علاقمند بودید نظراتتون رو با ما با سامانه پیامکی 301035 در میون بگذارید و این پل ارتباطی بین ما و شماست و دوست داریم که حتما از نظراتتون مطلع باشیم. رادیو گفتگو رو میتونید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. در استدیوی پایش در خدمت نوجوانان عزیز دهه 80 هستیم و داریم باهاشون در مورد موضوع برنامه‌مون سبک زندگی دیجیتال دهه 80 ها صحبت می‌کنیم. خب بچه خیلی از حرفایی که زدیم مال خیلی بچه خوباست، یعنی خیلی وقتا استاندارده، اینطور نیست؟ میدونیم که تو این فضا داره همه جور اتفاقی میفته و البته میدونیم که خیلی ها در این فضا با مقاصد مختلف حضور دارن. بچه های ما قطعا به خصوص حالا چون در یک خانواده مستحکم رشد کردن، دلشون میخواد که از این فضا استفاده های مفید ببرن. آیا شده شما زمانی وارد فضای مجازی بشید و شبکه‌های اجتماعی و با هدف خاصی برید، بخواید کار خاصی انجام بدید، اما در نهایت ببینید که از اون هدفی که به دنبالش بودید فاصله گرفتید، یعنی چند ساعت گذروندید اما اون چیزی رو که میخواستید به دست نیاوردید؟ آقا امیرعلی شما بگین.
برای من راستش پیش نیومده همچین اتفاقی.
خب شما چطور استفاده میکنید از این فضا؟
من اول از پدر مادر سوال میپرسم مثلا این کاربردش چیه، به چه دردم میخوره، خودم تحقیق میکنم، بعد واردش میشم به صحیح ترین روش که هم مشکل بر خودم پیش نیاد هم تبعاتی بر خودم نشته باشه.
خیلی هم عالی، ممنون از شما آقا ماهان.
حالا مثال بارز این رو میشه مدرسه مجازی رو زد.
خب
که سر کلاس آنلاین، حالا یکی میره دنبال بازی، یکی میره دنبال فیلم دیدن. من خودم راستش اینطوری بودم.
خب چند نفر سر کلاس حضور دارن توی کلاس مجازی؟ واقعا
شاید مثلا 3-4 نفر اونا که میخوان بخونن.
پس شما اینو یه چالش جدی برای آموزش میبینی؟ خب
مثلا شما میخوای بری یک تستی رو پیدا کنی، یک مطلبی رو پیدا کنی، میبینی نوتیفیکیشن میشه.
آره یه
نوتیفیکیشنش اومده از یک برنامه دیگه، دوستت میخواد با چت کنه، میخواد با گفتگو کنه.
بله خیلی ممنون که سعی میکنی فارسی رو پاس بدارین، سپاس از شما. ممنونم. خب پریه جان شما بفرمایید.
بله برای من پیش اومده، یک بار میخواستم در مورد یک مسئله تحقیق بکنم و به مدرسه ارائه بدم، اما متاسفانه با حجم اطلاعات زیادی روبرو شدم که بعضیاشون نادرست بودن و بیشتر جنبه این رو داشتن که میخواستن ایده های خودشون
یعنی؟
رو به من بقبولونن، به مخاطب خودشون تحمیل بکنن نظراتشون رو و نظراتشون کارشناسی شده نبود.
خیلی ممنونم از شما. کوسر جان شما بفرمایید.
خب رسیده در مورد این رسانه خاصی که حالا ما داریم صحبت میکنیم، فکر میکنم برای اکثریت آدم ها این پیش اومده، قطعا برای من هم پیش اومده. من با یه هدف خیلی ساده رفتم توش و بعد چند ساعت گفتم ساعت گذشت تموم شد، من اون کاری که میخواستم بکنم نکردم، رفتم دنبال چیزایی که اصلا هیچ کاربردی برای من نداشته بدون اینکه خودم متوجهش بشم.
گفتی الان یه سوال برای من پیش اومد که دوست دارم که جوابش از شما بشنوم، اینکه در طول روز چند ساعت شما با رسانه ها سر و کار دارین؟ یعنی اگر که بخواید ساعت های روزتون رو از این 24 ساعت رو تقسیم بکنید، چند ساعتش رو به طور کل با رسانه ها درگیر هستین و سر و کار دارین؟ حالا چه از نوع رسانه های شبکه های مجازی، چه تلویزیون، چه دیدن فیلم، چه بازی با کنسول و بازی های کامپیوتری و اینها، چقدر درگیر اینها هستی؟ چند ساعت مصرف رسانه‌ای دارید؟ به غیر از حالا بحث واجبه مثلا درس و اینها، شما بگین کوسر خانم.
خب به طور طبیعی برای هر دانش آموز این پیش میاد توی مدارس دست و پا شکم بسته تره و خب. زمان خاصی رو خیلی نداره برای این کار، برای منم همین اتفاق افتاده. توی تابستون شاید بیشتر از نصف روز من صرف رسانه ها میشد. حالا انواع و اقسام رسانه،
چقدر مثلا
رسانه های سینمایی و تلویزیونی
مثلا برای هر کدوم زمان میذاشتین؟
نمیدونم واقعا، اگر بخوام بگم میانگین 6 ساعت رو برای فیلم باید بگم، گاهی اوقات میانگین
6 ساعت فیلم فقط در روز
میانگینه. این میانگین ساله روزانه تابستون منه. یا کتاب ها رو من گاهی اوقات توی یک روز یک کتاب چند ست صفحهی تموم می کردم.
آها خیلی خوبه که تو مصرف رسانه ایتون کتابم خیلی نقش پررنگی داره.
دستگی البته قطعا به خودمون محتوای کتاب داره که جذابیتش رو داره. سعی می کنم الان یکم همه ی تیپ ها رو در بر بگیرم و همه چیز رو با هم بخونم، یه تکگرا نباشم.
اصلا چقدر بچه ها سوالاتتون از کتابا می گیرید؟ چقدر از اینترنت می گیرید؟ شده الان اصلا جواب سوالاتتون رو برید تو کتابا دنبالشون بگردید؟ واقعیت رو بگید.
برای من پیش اومده یه سری از سوال ریاضی و مشکل داشتم، یه سریش از بقیه دوستان پرسیدم، یه سریش هم از سایت مختلف به دست آوردم.
درسته. خب کار پس درسی کردی. خب این امکان وجود داره که ما اون کتاب مورد علاقمون یا موضوع مورد علاقمون اصلا در اینترنت جستجو بکنیم و به اسم کتاب‌های خاصی برسیم و بعد بریم این کتاب‌ها رو تهیه بکنیم و بخونیم. قطعا این جستجو میتونه به ما کمک بکنه که اون کتاب مورد علاقمون و موضوع مورد علاقمون رو پیدا بکنیم. اما مطالعه جدی آیا میشه داشت در این فضا؟ یعنی میشه
مجازی؟
مثلا همون کتاب رمانی که میخوای مثلا یه کتاب رمان 800 صفحه‌ای رو توی فاز اینترنت خون، اگر برنامه‌ریزی داشته باشی میشه؟ نه خلاصون داره تایید می‌کنی. خیلی هم خوب.
به نظر من خیلی هم بهتره، چون هم مثلا تخفیف بیشتری داره، قیمتش پایین‌تره.
آها بعد کتابای صوتی چطور؟
بلکه همین رو می‌خواستم اشاره کنم، پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رو می‌تونیم گوش بدیم.
بیشتر دوست دارید خودتون کتابو مطالعه کنید یا پادکست صوتی بشنوید؟
من مطالعه رو ترجیح می‌دم.
خودتون بخونی. شما همینطور؟
بله خیلی داره.
من یه داستانو بشم بیشتر به خودم کیف میده، یعنی بیشتر علاقه دارم بهش.
آها دوست دارید براتون قصه گویی بشه. بشنوید داستان رو. خیلی هم خوب، ممنون از شما. راجب مصرف رسانه‌ایتون داشتید میگفتید که حدوداً چند ساعت در روز، شما بگید فریا خانم.
در حال حاضر بیشتر استفاده من از فضای مجازی در حد درس هامون هست که نمونه سوالی بخوام بارگیری بکنم و از اونها استفاده بکنم، اما در تابستان بیشتر استفادهم از فضای مجازی صرف تفریحاتی مثل صحبت کردن با دوستان و یا مطالعه کتاب میشد، ولی متاسفانه نمیتونستم از تلویزیون استفاده بکنم چون محتویاتی که مناسب نوجوان باشه زیاد نداشتش.
آها، یعنی شما ترجیح میدادی که محتوای مورد نظر خودت رو در فضای مجازی جستجو بکنی تا در تلویزیون.
بله.
خب خیلی موضوع مهمی رو مطرح کردم بچه ها، ببینیم که اصلا چرا، آیا شما نظرتون همینه یا شما نظر متفاوتی دارید؟ آقا امیر،
نظر من همینه، خیلی موضوعاتی نسبت موضوعاتی که به درد ما بخوره تو صدا و سیما خیلی بهش اشاره نمیشه.
چند ساعت در روز تلویزیون میبینی؟
من بیشتر فوتبال تماشا میکنم.
خب فوتبالم به هر حال یه بحث تفریحی دیگه. بل. درسته؟ خب
بعد
ولی شبکه پویا یا شبکه‌ای که برای شما برای نوجوانان تدارک دیده شده رو چقدر میبینی؟
من بیشتر فیلم های سینمایی تماشا میکنم، یا فوتبال یا مستندی که به چشم بخوره، مثلا بهش علاقه داشته باشم. یه سری مستند در رابطه با حیوانات، یه سری مستند در رابطه با فضا، خیلی مثلا علاقه دارم به اینا.
آیتم های نمایشی که نشون میدن چطور؟
تو آیتم های نمایشی بیشتر جنگی دوست دارم، کمدی دوست دارم و درام هم یکم تماشا میکنم.
ممنون از شما. شما آقا ماهان؟
بنده زیاد ارتباط خوبی با تلویزیون ندارم متاسفانه.
خب
گهگاهی با خانواده فیلم سینمایی پخش بشه، ولی اون شبکه‌های نوجوانی که شما گفتید رو بنده اصلا نمی‌بینم. چون به نظر من محتوای مناسبی برای من ندارن.
خب بچه، این بحث خیلی بحث مهمیه، این که وقتی که شبکه‌ای به اسم نوجوانان داره فعالیت میکنه، محتواش برای شما داره ساخته میشه یا برای شما داره در نظر گرفته میشه، پس مخاطبش باید باش ارتباط بتونه برقرار کنه.
بله.
چه چیزهایی مانع برقراری ارتباطه؟ حالا اشاره کردید که از محتواش لذت نمیبرید، خب از چه چیزهایش لذت نمیبرید یا فکر میکنید چه چیزی براتون کسل کننده است یا مانع برقراری ارتباط شماست؟ شما بگید کوسر خانم.
میدونید بزرگترین مشکل نه اصلا شبکه نوجوان نیست، نوجوان طیف وسیعی رو البته شامل میشه، از 12 تا 20 سالگی رو ما میتونیم بذاریم اسمش رو نوجوانی. و من یه دوره خب برادر کوچکتر دارم، نگاه میکنم مال من نیست، مال برادر کوچکتر کودک منه، 7 ساله 6 ساله. اون رسانه کلن به طور اجمالی که من همه چیز رو نگاه میکنم، چه تلویزیون های داخلی خارجی، همه چی، رسانه ایرانی که مناسب سن من باشه وجود خارجی یا نداره یا انقدر کمه که به چشم نمیاد. به چشم هم میاد، برای من جذابیت لازم رو نداره.
آها،
یکی از مهمترین دلایلش اینه که رفتن سراغ رسانه خارجی دیگران.
چرا جذابیت خاص نداره؟ ببینید، ما باید محتوایی رو بسازیم که حالا با فرهنگ خودمون همخوانی داشته باشه، با زبان خودمون باشه. ما مثل این که شما یه فیلم دوبله وقتی میبینید براتون جذابیت بیشتری داره، یا دیدید دیگه مثلا فیلم‌های ایرانی قدیم با اینکه با صداهای خیلی زیبایی دوبله میشدن، اما گاهی آدم احساس میکنه که اگر صدای خود اون فرد میبود جذابیت بیشتری برامون میداشت. خب ما اینجا فرهنگ خودمونه و افرادی با زبان خودمون دارن با من ارتباط برقرار میکنن، چه چیزهایی مانع جذابیت این فضا میشه یا به چه چیزهایی باید توجه کنن؟ پریا جان شما بفرمایید.
در ابتدا باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که چه کسانی برای این برنامه‌ها برنامه‌ریزی میکنن و تهیه اون رو به عهده دارن. آیا این کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن از دانش روانشناسی و جامعه شناسی کمک میگیرن؟ آیا نیاز نوجوان رو میشناسند؟ و متاسفانه الان برنامه‌هایی که تولید میشه برای نوجوان از نظر فرهنگی کمتر روشون فکر میشه. بهتره که یه اتاق فکری وجود داشته باشه که بعضی از اعضاش نوجوانان باشن که بتونن نیاز خودشون رو مطرح بکنن.
بله، خیلی ممنون از شما. خب آقا ماهان شما بفرمایید.
راستش من در یکی از این شبکه‌های نوجوان کار قرار بوده بکنم.
خب چرا نشده؟
نتونستیم کار رو یه جوری جمع کنیم.
خب یعنی میخوام ببینم که از طرف اونها مانع ایجاد شده یا شما نتونستی باشون ارتباط بگیری؟
ما نتونستیم. ما قرار بوده یک برنامه ای رو ضبط کنیم که جاهای مختلف ایران رو معرفی کنیم به نحوی خب، جای دیدنی بله. اما که این دیدنی یک چارچوبی برای ما وصف کردن. ما گفتیم آقا تو این چارچوب بخوایم ما یه چیزی بنویسیم، یه برنامه رو بنویسیم، تکراری همش. خب این بوده قبلا،
الان هم داریم برنامه که رو آنتن بله، داریم برنامه مستند و خیلی هم جذابه. خب شما قرار بیده کار متفاوتی انجام بدید. خب
و خب طبق اون چارچوب نمیتونستیم، ما نمیتونستیم ادامه.
خب به غیر از این دیگه چی؟ ببینید اگر که شما حالا بهتون امکانی داده بشه که قرار بگیرید در کنار یک کارگردان، یک برنامه ساز، فکر میکنید که چه پیشنهادی میدید برای اینکه اون برنامه جذاب تر بشه؟
من پیشنهادی که بهشون میدم اینه که از دید یه نوجوان به قضیه نگاه کنن.
خب نمیتونه دیگه که... شما ببینید مثلا یه آیتم ساز دهه 60 یا دهه 50 با تفکر خودش رشد کرده و حالا اون دانش فنی رو داره و میتونه برنامه سازی بکنه، اما ممکنه که دنیای او با دنیای ذهنی شما متفاوت باشه. چطور میخواید این فاصله این دو دنیا رو کم بکنید؟
این رو خانم شمس‌الدایی هم عرض کردن، میتونه تو اتاق فکرها از یک نوجوان هم استفاده بشه.
بله خیلی ممنون از شما. شما نکته ای داشتید بفرمایید.
راستش پیرو حرف ایشون میخواستم بگم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که باعث میشه واسه دفع مخاطب از رسانه‌های ملی شده اینه که فقط نوآوریه. یه چیزای تکراری دائما داره، همون چیزای قدیمی تکرار میشه و ما میدونیم خب این همونه که داره پخش میشه، دوباره یه چیزی مثل قبلیه.
خب مثلا دوست داری به چه سمتی بریم؟ مثلا نوآوری در چه زمینه‌هایی براتون جذاب تره؟
در زمینه قطعا ببینید یکی از بزرگترین مشکلاتی که رسانه‌های امروزه دارن، مخصوصا توی ایران، حالا توی خارج از کشور خیلی کمتره، خیلی رو دارن بازی میکنن. به تعبیر بخوام بگم همه چیزشون آشکاره و این اصلا برای یه مخاطبی مثل من، شاید برای نسل‌های من جذاب باشه که خب خوب به من میدونن چه جوری داره میره،
لذت کشف رو ببره. بله, بله.
اصلا جذاب نیستش که من از قسمت دو بدونم قراره چه اتفاقی تو فیلم یا دقیقه ده سینما ببینم خب این تا آخر کش نمیشه، این اونجوری میشه، این اینجوری میشه. این هیچ جذابیتی خیلی قابل پیشبینی و تکراریه.
بنابراین یعنی حتما باید روی سناریوها و درون مایه ها، داستان های فیلم ها و سریال ها و بازی ها خیلی خوب کار بشه.
محتوایی که توی اون کار هست، من نباید اصلا یکی از شیوه هاش یک به نظر من که محتوا رو آقا مخاطب بعد یه جوری به توی ناخودآگاهش بره، نه اینکه خودآگاه ببینه. و خب به طور خودآگاه ما هر چیزی که مخالف دیدگاهمون باشه رو پس میزنیم. وقتی که
خیلی احساس داریم... میکنیم داریم نصیحت میشیم تو این فضا، نه خیلی مستقیم و حرفا بهمون گفته میشه.
به طور مستقیم هر نوجوانی از نصیحت بیزاره کاملا،
حتی اگر آیتم نمایشی باشه،
حتی بدتره.
یعنی مدل امروز بچه‌ها فکر میکنم یه مقدار از بحث آیتم نمایشی عبور کرده، درسته؟
میدونید دیدگاه های ما بهش صرفاً یه فیلم یا یک آهنگ نیست، ما یک دید بازتری نسبت بهش داریم و یه حالت تحلیلی داره. حتی دیدن ساده ما هم ما داریم تحلیلش میکنیم ناخودآگاه اون فیلمو، و وقتی میبینیم داره نصیحتمون میکنه مثل نصیحت پدر مادر، بدتر از اونه و منو کاملا از اون زده میکنه و میرم دنبال چیزهایی که اینو توش نبینم.
شما چی نظرتون چیه؟ میدونید
یه مثال میتونم بزنم برای اینکه جذاب میکنه برای فرق نداره کودکان، بزرگسالان یا نوجوانان. یه کارگردان انیمیشن هستن به اسم آقای محمدیان که کارگردان انیمیشن فیلچه و شاهزاده روم هستن. واقعا فرق نداره چه بزرگسال باشه، چه کودک باشه و چه نوجوان باشه، به نظر من این انیمیشن ها برای ما جذاب بود. من فکر میکنم که ایشون از نگاه افراد مختلف این انیمیشن رو میسازه.
پس ما داریم یه کار جذاب، یعنی امکانش رو داریم که کار جذاب بسازیم. خب چه چیزهایش جذاب بوده برای شما؟
مثلا تصویر سازیش خیلی قشنگ بود به نظر من. داستانش یه جوری بود که هم بزرگسال متوجه میشد، هم کودک متوجه میشد، هم نوجوان. ولی مثلا یه سری از انیمیشن ها و یه سری از کارتون ها و فقط کودکان متوجه میشن و برای ما اصلا جذابیت نداره.
این گفتید اسمش چی بود؟
فیلشاه
فیلشاه
و شاهزاده روم.
و شاهزاده روم. خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. در خدمت دوستان عزیزمون در استودیو هستیم، دوستان نوجوان دهه 80 که دارن از سبک زندگی دیجیتال دهه 80 ها با ما صحبت میکنن. شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه پایش از رادیو گفتگو هستید. با هم میریم بخشی رو میشنویم و برمیگردیم.
هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعات